مثنوی باشید، به اون دست از عزیزان و دوستانتون هم که پیگیر بودن ساعت 22 جمعه ها بگین از این بعد ساعت 14 جمعه ها شنونده باشن. اما در این لحظه از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، صدا بردار سمانه محمودیان و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم. امیدوارم آنچه را که تقدیمتان میکنیم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. در این برنامه به ماجراهای ترجمه آثار جبران خلیل جبران میپردازیم. جبران خلیل جبران یکی از نویسندگان، شاعران و نقاشان مشهور لبنانی الاصل بود. در ششم ژانویه سال 1883 میلادی به دنیا آمد و متاسفانه در سن 48 سالگی درگذشت. علت درگذشتش بیماری کبدی بود. او آثار فراوانی نوشته و تابلوهای زیادی از خود به جا گذاشته. تعداد تابلوهای نقاشی او حدود 700 اثر است که در موزه ها نگهداری می شود. با همه استعدادی که او داشت و با همه آثاری که نوشت و کشید، فقط یکی از آثار او شهرت جهانی پیدا کرد. کتاب پیامبر. کتاب پیامبر جبران خلیل جبران در سال 1923 میلادی نوشته شد و از آن سال تا کنون هزاران بار تجدید چاپ شده، آن هم به اکثر زبانهای زنده دنیا. در ایران نیز این کتاب به کوشش مترجمان گوناگون به زبان فارسی برگردانده شده. زندگی جبران خلیل جبران با ماجراهای عجیب و غریبی توأم بود که توضیحشان موضوع این برنامه نیست. در این برنامه قصدمان ماجراهای ترجمه آثار او به زبان فارسی است. کتاب پیامبر جبران خلیل جبران در ایران اگر بگوییم بیش از 100 بار تجدید چاپ شده اغراق نکرده ایم. این کتاب تنها اثر اوست که بیشترین ماجراها را داشته. بقیه کتاب های او گرچه به قلم مترجمان مختلف با عنوان های گوناگون چاپ و منتشر شده چندان ماجرایی نداشتند، اما کتاب پیامبر انقدر ماجرا داشته که ماجراهای هیچ کتاب دیگری به پای ماجراهای این کتاب نمی رسد. برخی از این ماجراها را مرور می کنیم. محقق برجانی،
جبران خلیل جبران چه میتواند به ما بیاموزد. برای اینکه خود این آموختن رو ازش درک جدیتری داشته باشیم که شاید نمیشد در یک عبارت کوتاه به اون اشاره کنیم، با جمله‌ای که من همیشه از گوته نقل قول میکنم، جمله‌ای که نیچه از گوته به نوعی نقل قول کرده و اون رو دوست داره، اون جمله که در نامه‌ای به شیلر گوته نوشته: من بیزارم از دانشی که به من می آموزد ولی من رو احیا نمی کند. پس نه هر آموزه‌ای، نه هر آموختنی، بلکه اون آموختنی که موجب تحول، تبدل و تولد و احیاء ما میشه، یک رستاخیزه. و ما شاید بگیم عنوان دقیق‌تر و متناسب‌تری که برای این نشست می‌خواستیم داشته باشیم اینه که جبران خلیل جبران چگونه می‌تواند ما را احیا کند، چگونه می‌تواند ما را دوباره متولد بکند، و به ویژه کتاب پیامبر. جبران خلیل جبران در میان ما فارسی زبان‌ها شناخته شده است. حالا قبل از اینکه اشاره‌ای بکنم، شاید برخی از دوستان در رابطه با تلفظ اسم او پرسشی داشته باشن، ابهامی داشته باشن که تلفظ اسم او درستش آیا جبران خلیل جبرانه یا جبران خلیل جبرانه، و حتی میتونیم با فتح هم بگیم. به نظر میرسه خیلی موضوع مهمی نیست، هر دوش به یک معنا درسته و شاید هر سش هم غلط نباشه. خیلی به اختصار اگر بخوام بگم این بوده که خب در قبل از این که جبران خلیل جبران با خانوادش به آمریکا مهاجرت کنه، او متولد 1883 در یک روستای شمالی در لبنان بوده و در 12 سالگی به دلایلی با خانوادش به آمریکا مهاجرت میکنه، در یه فضای کاملا متفاوت با اون به اصطلاح موطن مادریش، میره در نیویورک مقیم میشه و اونجا در ثبت نام او یک اشکالی پیش میاد. اولا اینکه اونجا هست که به جای جبران در تلفظ اسم او جبران رو استفاده میکنن و به هر حال چون اون هم به زبان عربی نوشته هم به زبان انگلیسی نوشته، مخاطبین او تقریبا میشه گفتش تمام جهانیان و در تمام زبانهای زنده آثار او ترجمه شده، ولی خب چون مهمترین اثرش همین شاید یا مشهورترین اثرش همین کتاب پیامبر باشه، این تلفظ انگلیسی یعنی جبران شاید بیشتر مشهور شده. و در ثبت نام او در مدرسه هم باز یک اشکالی پیش میاد و اسم او را به جای اینکه با KHA بنویسن KAH مینویسن و خلیل به نوعی میشه کهلیل، حتی او رو کهلیل جبران صدا میکنن. این بحث حالا مهمی نیست و از همین جاست که گفتم که شاید جبران هم بشه گفت. شاید از زبان دل خود او بخوایم بگیم اینه که بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم، به زبان سعدی. مهمتر اون اندیشه ها و افکار او هستش. او نویسنده است که در تاریخ ادبیات او رو با بزرگانی مقایسه کردن، او رو دانته قرن بیستم نام دادن، برای غربی ها دانته قرن بیستم بوده، شرقی ها او رو استاد محبوبشون دونستن. او رو معمولا در شیوه نگرشیش و حتی نگارشیش نزدیک به رومانتیک ها یا جریان رومانتیسم میکنن، به خاطر این اون رو مثلا با کسانی مثل ویلیام بلیک مقایسه کردن که از قضا این تشابه را هم با بلیک داره که علاوه بر اینکه او یک نویسنده است و در انواع ژانرهای ادبی آزموده و نوشته، نقاش هم هست. او یک هنرمندی است که علاوه بر حتی نویسندگی و نقاشی در هنرهای دیگه مثل کندکاری روی چوب، منبتکاری هم دست داشته، حتی مجسمه سازی رو هم آزموده. با رودن دوست بوده و جالبه رودن به اون میگفته بلیک قرن بیستم. اما اون چیزی که برای ما مهم هست اینه که جبران خلیل جبران از اون کسانی هستش که میتونیم بگیم فقط ادیب نیست، فقط یک نویسنده نیست، او یک شاعر فیلسوفه. و شاعر فیلسوف بودن به این معنا نیستش که فیلسوف بودن او تمام و کمال نیست. میتونیم با هولدرلین بزرگ بگیم، کسی که نیچه بیشترین ارادت رو برای او داره و هایدگر او رو شاعر شاعران میدونه، آغاز و پایان هر فلسفه بزرگی شعره. اگر اینطور بدونیم، بزرگترین فیلسوف ها به نوعی شاعر فیلسوف ها هستند.
از مرور ماجراهای ترجمه کتاب پیامبر جبران خلیل جبران بگوییم که این کتاب را چندین مترجم به فارسی برگرداندند. مهمترین این ترجمه ها از آن این مترجم هاست: دکتر حسین الهی قمشه‌ای، دکتر مهدی مقصودی، نجف دریابندری، محمد رضا جعفری و محمد شریفی. مهدی باقری، دانشجوی دکترای فلسفه علم، درباره ترجمه‌های آثار جبران خلیل جبران معتقد است تمام ترجمه‌های این کتاب از خطاهای فاحشی رنج می‌برند. او سه ترجمه الهی قمشه‌ای، دکتر مقصودی و نجف دریابندری را با هم مقایسه کرده و نتیجه گرفته که این مترجمان هر یک گویی در جزیره دورافتاده کتاب را به ترجمه نشستند، یعنی گوشه چشمی به کار پیشینیان خود نینداختند تا کارشان کمتر اشتباه داشته باشد. به نظر او اشتباه در ترجمه امری طبیعی است، اما آنچه که طبیعی نیست تکرار اشتباه‌های پیشین است. محقق مهدی باقری یکی از ارکان تحقیق و ترجمه را نظر کردن در کار پیشینیان و بررسی و ارزیابی کار آنان می‌داند. برای چه؟ برای اینکه اشتباه‌های گذشته تکرار نشود. به نظر این محقق، پس از سال‌ها و پس از چندین ترجمه از کتاب پیامبر جبران خلیل جبران، هنوز ترجمه کم نقصی از این اثر در دست نیست. او می‌گوید اگر مترجمان ما با هم در ارتباط می بودند یا حداقل ترجمه قبلی ها را می خواندند، بسیاری از خطاهایشان اصلاح می شد. با این همه، این ترجمه ها با همه ایرادهایی که دارند، بهترین ترجمه ها از کتاب مورد بحث بودند. البته ترجمه محمد شریفی از نشر آموت و ترجمه محمد رضا جعفری از نشر نو هم قابل توجه هستند. هنوز محققان بررسی نکردند که این مترجمان چقدر در برگردان کتاب موفق بودند. همونطور که گفتیم، فقط ترجمه کتاب پیامبر جبران خلیل جبران در ایران ماجرا داشته. بقیه آثار او نه تنها ماجرایی نداشتند، بلکه ترجمه های گوناگونی هم از آنها منتشر نشده است. برخی از این کتاب ها عبارتند از ارواح سرکش، اشک‌ها و لبخندها، بالهای شکسته، داستانهای کوتاه، آواره، نامه های عاشقانه، شهریار مشرقی، کتاب موسیقی، عیسا پسر انسان، گنجینه معنوی، ماسه و کف، الهی خیال و خدایان روی زمین. ترجمه یکی از نوشته های جبران خلیل جبران را مرور می کنیم. این سطرها را درباره زندگی روستاییان نوشته است. می گوید ما مردمی که در هیجانهای زندگی شهری به سر می بریم، از زندگی روستاییان هیچ چیز نمی دانیم. چنان در جریان زندگی شهری غرقیم که آهنگ ساده زندگی روستاییان را فراموش کردیم. آنها هنگام پاییز محصولاتشان را درو می کنند و در زمستان ها به استراحت می پردازند. همون هایی هستند که الگوی زندگیشان چرخهای طبیعت است. شاید ما در میزان ثروت و طلا و جواهراتمان از آنها ثروتمندتر باشیم، اما آنها در روح از ما غنی ترند. روستاییان آنچه می ریسند خود می بافند، ولی ما آنچه را می بافیم خود نمی رسیم. آنها فرزندان قناعتند و ما بردگان منفعت. نصیب ما از سبوی زندگی نومیدی، تلخی، ترس و بیزاری است، اما آنها شهد ناب زندگی را سر می کشند. درباره شاهکار جبران خلیل جبران، یعنی کتاب پیامبر، اضافه کنیم که این کتاب در طول قرن بیستم پس از انجیل پرفروشترین کتاب در آمریکا بوده. بر اساس تحقیقی تا سال 1998 میلادی فقط در آمریکای شمالی حدود 9 میلیون نسخه از این اثر به فروش رفته. دست کم به 50 زبان زنده دنیا هم ترجمه شده و در هر کشور ده‌ها بار تجدید چاپ شده است. از هیچ یک از آثار دیگر خلیل جبران اینطور استقبال نشد. و با این سخن جبران خلیل جبران در یکی از آثارش به این برنامه جهان ترجمه هم پایان می دهیم. درد دل او در این سطرها دل هر خواننده و شنونده‌ای را می سوزاند. می گوید من فریب افراد لافزن و حرفای بیهوده آنها را خوردم و روحم از آنها بیم دارد. آیا در این عالم گوشه دنج و دور افتاده وجود دارد که به آنجا بروم و به شادی با خیشتن خیش زندگی کنم؟ آیا جایی وجود دارد که در آن های هوی در گفتگوهای پوچ و بی محتوا وجود نداشته باشد؟ آیا در این دنیا کسی هست که به پرستش سخنان خود نپردازد؟ آیا در میان تمامی انسانها کسی هست که دهانش محل پنهان لافزنی پست و فرومایه نباشد؟ تا هفته آینده و برنامه دیگر از سلسله برنامه های جهان ترجمه، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
دلت که می لرزی من با چشام دیدم، تو زل تابستون چقدر سمستونه، هوا گرفته نبود دلم گرفتون شم، به مادرم گفتم هنوز بارونه، هنوز بارونه. حتی رد شد و رفت مسافراندن، مسافرا که برن قطار میمونه، تو برف بارونی قطار قلب منه، قلب شکسته من تو برف مدفونه، دونه بدون غمی ریل بره شبم، غم توی خونه من هر شب و مهمونه، هر شب و شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم، بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. یه شب که سردم بود به مادرم گفتم، هوا که سرد میشه یاد تو میفتم، دفری دلش لرزید دلش دوباره شکست تو زل تابستون، تو کوچه برف نشست، تو کوچه برف نشست. مسافر آشنن تو برف و بارونی، قطار قلب منه، چشم تو پنجره هاش، پنجره ها بستن، مسافر ها خستن، به با دادم سو، به فکر هیچی نباش، دونه به دونه غمی، قصه به قصه شبم، عشقی روز صبح شه، کاش فقط ای کاش، کاش فقط ای کاش. بگو شب به خواب من دیدارم، من شبا زنده نگه میدارم. بگو شب به خواب من میدارم، من شبو زنده نگه میدارم.
عزیزان شنوندهی که جمعه ها ساعت 22 شنونده برنامه درس معنوی هستن، باید خدمتشون عرض بکنم که از این هفته به جای ساعت 22 میتونید ساعت 14 هر جمعه شنونده این برنامه باشید. یعنی به جای ساعت 22 ساعت 14 جمعه ها شنونده برنامه درس معنوی باشید انشالله. اگر دوستی هم دارید که علاقمند به این برنامه هست، حتما به اون دوستاتون هم خبر بدید. اما آخرین برنامه که از این بخش تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.